أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعد از بیان حیات الهی و قیومیت الهی و همچنین اعتلا و عظمت الهی، اونگاه مسئله کرسی و عرش و امثال ذلک حل خواهد شد که هرگز جسمی به نام عرش یا کرسی در کار نیست که مقر ذات اقدس اله باشد، چون هر چیزی که در عالم فرض بشود مخلوق خداست که فرمود الله خالق کل شیء. اگر چیزی مصداق شیء است سابقه عدم دارد و مخلوق خدای سبحان است که الله خالق کل شیء. این راجب کانه تامه اشیا. بعد از خلقت نیازی به پرورش دارند که اونها را به کمالشون برساند، نگهداری کند، که این کانه ناقصه اشیا است. از اینها هم ذات اقدس اله به عنوان الحمدلله رب العالمین یاد کرده است. هر چی جزء عوالم باشد در تحت تدبیر خداست. خدای سبحان رب و مدبر اونهاست. به درباره جریان عرش هم به صراحت فرمود و رب العرش، خدا مدبر عرش است. پس عرش به هر معنایی که باشد هم مخلوق خداست هم در تحت تدبیر خدا. از اینجا معلوم می شود ذات اقدس اله منزه از عرش است و مبرای از کرسی است که زیر پوشش عرش قرار می گیرد. این رب العرش در حوامیم آمده است که خدا رب السماوات است و رب عرض است و رب عرش عظیم. اگر چنونچه آیاتی به این صورت آمده است که استوا علی العرش الرحمن و علی العرش استوا و معنا مانند آن، یقیناً به این معنا نیست که عرش مقر خداست و خدای سبحان معاذ الله محمول عرش است. مسئله بعدی آن است که روایات کاملاً شارح این مضامین قرآنی هستند. گرچه خود آیات قرآنی بعد از ارجاع متشابهات به محکمات معنای روشنی از عرش و کرسی ارائه می‌دهد، اما روایات مسائل را بازتر بیان می‌کنند که بخشی از این روایات در بحث دیروز خونده شد. بخش دیگر را مرحوم کلینی در بابی به عنوان باب العرش و الکرسی یاد می‌کند که مقداری از این روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدشون هم نقل می‌کنند. بله، اما تأیید میشه کرد، چون خود قرآن مسئله را عرض کردیم حل میکنه. یعنی وقتی آیات قرآن را کنار هم زمین بکنیم یقین پیدا میکنیم که سخن از تخت و مقر الهی و امثال ذلک نیست، اما آیات احتجاج میکند. در حقیقت الان این روایاتی که میخوانیم نظیر روایات فقهی نیست که یک سلسله تعبدیات را القا کنند، بلکه احتجاج است، محاجه است. بعضی از دانشمندان اهل انجیل یا دانشمندان اهل تورات به حضور ائمه علیهم السلام آمدند و محاجه کردند و اونا استدلال کردند. در حقیقت این گونه از احتجاجها را اهل بیت علیهم السلام به دیگران یاد دادند، حد وسط را ارائه دادند، مبدا تصدیقی را ارائه دادند، دانشمندان روش کار کردند، شده کلام و فلسفه اسلامی. روایت اولی که مرحوم کلینی نقل کرد، این روایت صدری دارد که صدر این روایت را مرحوم صدوق در توحیدشون نقل کردن. اونجا سلیق عالم مسیحی، رهبر مسیحیان، چند تا سوال از حضرت امیر سلام الله علیه دارد. یکی از اون سوالها این است که به حضرت عرض کرد اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش ام العرش یحمله، آیا خدا عرش را حمل می کند یا عرش خدا را حمل می کند؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما. خدا این کار را می کند. به چه دلیل؟ بلکه در قرآن که وحی الهی است این چنین فرمود
و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. خدای سبحان است که آسمان ها و زمین را نگه می دارد و اونها را از سقوط باز می دارد و اگر اونها خواستن سقوط کنن احدی غیر خدا توان امساک و ضبط و نگهداری اونها را ندارد. پس خدا حامل است، خدا حافظ است. اونگاه اون جا سلیق عالم ترسا به حضرت ارشد فاخبینی ان قوله و یحمل عرش ربک که فوقهم یوم اذن ثمانیه. خب اگر خدا محمول نیست و حامل است، پس چرا در قرآن آمده است که عرش محمول است، عرش حاملانی دارد؟ معلوم می شود که عرش را فرشته ها حمل می کنند نه خدا. و ظاهر آیه مثلا الرحمن و علی العرش استوا هم معاذ الله این است که خدا روی عرش مستقر است، پس خدا میشه محمود، زیرا خدا روی عرش مستقر است و عرش محمول فرشته هاست، پس خدا محمول است معاذ الله. این خلاصه نقض اون جاسلیق. قال فاخبرني عن قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فكيف قال ذلك وقلت انه يحمل العرش والسماوات والارض. چجور خدا در قرآن فرمود که عرش محمول است و حاملان عرش فرشته ها هستند، در حالی شما گفتید عرش را خدا حمل میکنند. فقال امیر المؤمنین علیه السلام ان العرش خلقه الله تعالى من انوار اربعه، نور احمر منه مرت الحمره و نور اخضر منه اخضرت الخضره و نور اصفر منه اصفرت السفره و نور ابیض منه ابیض البیاض. خدای سبحان که نور آسمان ها و زمین است به نورهای معنوی گوناگونی ظهور می کند که هر کدام از اون نورهایی که فیض خاص الهیان مایه پیدایش رنگ از رنگهای چهارگانه در جهان حس و طبیعت. اونگاه فرمود این عرشی که از چهار نور خلق شد و هو العلم الذی حمله الله الحمله، عرش خدا که محمول است همون علم خداست که علمای الهی حاملان اون علمن، فرشته ها حاملان علم الهی هن و مقام عرش و مقام فرمان روایی و مقام تدبیر علم خاص است که این علم را خدای سبحان به فرشتگان مرحمت کرد، اون فرشتگان به اذن خدا شدن مدبرات امر که در قرآن از فرشته ها به عنوان مدبرات امر یاد شده است. و هو العلم الذی حمله الله الحمله و ذلک نور من عظمته. اونگاه فرمود به عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون، مؤمنین دلهای اونها در سایه و پرتو عظمت نور حق بیناست، جاهلان دشمن همین نورن، مثل اعشا که دشمن شمس است، مثل مرمد اون کسی که به بیماری رمد و درد چشم مبتلاست او دشمن شمس است. مرمد دشمن شمس است چون نور او زیاد است، اگر او درد چشم نمی داشت از نور شمس مددی می گرفت، با او معادات دشمنی نمی برزید. فرمود جاهلان دشمن نور الهی هن. یعنی چون خدا نور سماوات و الارض است جاهل ها دشمن او هستند. و به عظمتهی و نوره به تقامن فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیلت بالاعمال المختلفه و الادیان المشتبهه. چون خدای سبحان عظیم است و نیر است به نور معنوی، همه موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستند تقربا الیه انجام وظیفه می کنند، همه کار می کنند. همین آیاتی که قبلا خونده شد این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا فکل محمول یحمله الله تعالی به نوره و عظمته و قدرته لا یستطیع لنفسه ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فکل شیء محمول و الله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا و المحیط بهما من شیء و هو حیات کل شیء و نور کل شیء سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. پس همه موجودات آسمانی و همه موجودات زمینی با علم الهی هن میشوند. پس عرش شده مقام علم و خدای سبحان این علم را به فرشته های خاص مرحمت کرده است به عنوان برای تدبیر. و در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که علم خدا دادنی نیست که خدای سبحان از علم خود بکند به دیگری بدهد به نحو تفویض، بلکه هر که عالم می شود مظهر علم خداست. نظیر آینه‌ای که نور آفتاب را نشون می دهد و صورت صاحب صورت را ارائه می دهد. اونگاه فرمود همه اشیا محمولن و خدای سبحان حافظ و حامل همه این هاست، با علم نگه می دارد. در همین آیه الکرسی که آمده است ولا یعوده حفظهما، یعنی آسمان ها و زمین را بالاخره خدا نگهداری می کند، خدا حافظ است. و خدا حافظ است با علم حافظ است، نه با اعضا و جواره حافظ است. پس عرش، عرش جسمانی نیست اولا، و حامل عرش خدای سبحان است ثانیا، و حملش هم حمل علمی است نه حمل بدنی ثالثا. یه وقت از انسان کتاب را با دست حمل می کند، این حمل جسمانی است. یه وقتی مطالب کتاب را با روح حل می کند، شما این کتابهایی را که فرا گرفتید مطالب این کتاب را رو ملکه علمیتون حل می کنید یا با دست و پا حل می کنید؟ روح با اون ملکه علمیش این مطالب علمی را حل می کند. یک مجتهد با داشتن ملکه اجتهاد، که ملکه اجتهاد لفظ نیست، مفهوم نیست، معنا نیست، صورت اصولی نیست، یک ملکه بسیط وجودی نورانی است که از او الف مفاهیم ترشح و ترابش می کند، تصورات و تصدیقات از اون ملکه نشأت می گیرد. این که یک مجتهد میگوید فلان چیز حلال است فلان چیز حرام، اینا علوم تفصیلی اوست که از اون ملکه نورانی و اجتهاد نشأت گرفته است. این گونه از علوم تصور است و تصدیق است و ربط بین موضوع محمول است و قضیه موجب و سالبه و مانند آن. ولی ملکه اجتهاد که علم حصولی نیست، نه تصور است، نه تصدیق، نه قضیه است، نه ربط. یک ملکه نورانی، یک وجود نورانی است که از او این صور ترشح میکند. و اگر کسی حافظ همه این فروع فقهی که مثلا در جواهر هست باشد، ولی اون وجود بسیط نورانی را پیدا نکند، این اطلاعات وسیع دارد، این مجتهد نیست. مجتهد به کسی نمیگوید که حافظ همه فروع فقهی باشد. اون کسی که یک ملکه نورانی بسیط که از سنخ لفظ نیست، از سنخ معنا نیست، از سنخ مفهوم نیست، از باب تصور نیست، از باب تصدیق نیست، قضایا در او راه ندارد، یک ملکه نورانی را پیدا کند که از او تصور و تصدیق ترشح میکند، او را میگن مجتهد. و اون ملکه اجتهادی حامل همه این علوم است. یعنی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله با داشتن اون ملکه بسیط نورانی همه اون چه که در این 40 جلد جواهر آمده است حمل می کرد. اینا حاملان علوم الهی هستند. بله، اون روایات هم مثل آیات متشابه هست و در کنار روایات متشابه مثل آیات محکم روایات محکم هم هست. نه، این روایاتی که دیروز خونده شد و اگر کسی بپندارد خدا علامه و فیمه و لمه فقط کفر، اینا روایات محکم این باب است. فرمود مبادا این چنین بپندارید که خدا در چیزی است، بر چیزی است، روی چیزی است، زیر چیزی است، بالای چیزی است، پهلوی چیزی است. نه، محکم است، محکم ام است، هرگز کودک با مادر تعارضی ندارد. همین فرشته هایی که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شوند که نزل به روح الامین و علی قلبه، که اون فرشته ای که تو دل می آید که بال و پر ندارد. جسم که اصولا تو روح نمی ره، چه کسی بچلتی؟ ملکوت هم باشد به جبروت راه ندارد. قلب که وحی میگیرد جا برای بال و پر لطیف و غیب لطیف نیست. اصلا جسم لطیف ملکوتی تو ملکوت جا میگیرد، نه تو جبروت. تو معنا جا نمیگیرد، تو صورت جا میگیرد. مثل آدم خواب خوب میبیند. بهشت ما میتونیم خواب ببینیم، انبیاء اولا رو میتونیم خواب ببینیم، مگر خدا رو میشه خواب دید؟ چرا خدا رو خواب نمیبینیم؟ چرا صورت ندارد برو ملکوتی. اون چه برای فرشته ها منزه هست و مقدس است و کمال، برای ذات اقدس اله نقص است. این که خدا را انسان نه در دنیا میبیند، نه در آخرت میبیند، نه تو خواب میبیند، نه تمثلات منامیه به سراغ ذات اقدس اله میرود، به این که منزه از این گونه صور هست. اون برای که ملکوتی است، یعنی در آنشعه ملک. اما اونجایی که وحی را میگیرد، میخواد وارد قلب بشود، اونجا که در حد تمثل است که حضرت جبرئیل رو مکرر دید، به بعض دیگران هم نشون داد، به ابوذر هم نشون داد. اما اونجا که نزل به روح الامین و علا قلبه، که مخصوص هر انبیاست، روایات هم مثل آیات متشابه دارد محکم. این روایاتی که در باب گذشته مرحوم کلینی رضوان الله علیه ترک کرده است، که فرمود نه استوای علاست، نه استوای من است، نه استوای فیست. بعد فرمود اگر کسی بگوید من زعم ان الله تعالی من شیئن او فی شیئن او علا شیئن فقط کفر، اینا جدا محکمات است. اونگاه اون روایاتی که سخن از تخت و هیئت و ماده و صورت چه لطیف چه غلیظ مطرح می کند، اینا یا متشابهاتن باید به محکمات که من برگردن، یا ناظرن به مقام فعلش که از ذات اقدس اله تنزیه بشود. خب در تتمه این روایت حضرت فرمود به این که خدای سبحان حامل کل شیء است و حیات کل شیء و نور کل شیء به وسیله خدای سبحان است. منظور از این عرشم عرش امر علمی است و حاملان این عرش هم فرشتگانند و نحوه حمل هم اونطوری است که یک مجتهد صاحب ملکه استنباط علوم را حمل می‌کند، یک طلبه مبتدی کتاب را حمل می‌کند، یک مجتهد معارف اون کتاب را با ملکه اجتهاد حمل می‌کند. این میشه حمل علمی. این که از علما به عنوان حمله علوم الهیات شده است به همین مناسبت است. این روایت به این مضمون هم در کافی است هم در توحید. در همین تتمه همین روایت جا سلیق به امام به حضرت امیر سلام الله علیه عرض بکند که فاخبرنی عن الله عز و جل اینه هو. فقال امیر المؤمنین علیه السلام هو هاهونا و هاهونا و فوق و تحت و محیط بنا و معنا و هو قوله ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. همه جا هست. چون همه جا هست جایی ندارد، چون به خود جا هم محیط است، به درون جا هم محیط است. اونگاه آیات سوره مبارکه مجادله را حضرت استدلال میکند. فرق بین ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم با لغت کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه تو بحثای قبل گذشت که تثلیث کفر است اگر کسی بگوید خدا سومی سه نفر است، ولی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم توحید محض است. فرق این که ثالث ثلاثه کفر است، اما رابع ثلاثه توحید محض است، این است که اگر موجودی در عرض موجودات دیگر بود و قابل سرشماری و آمارگیری بود و یکی از اونها به حساب آمد، که اگر او باشد رقم اونها اضافه می شود و اگر او نباشد رقم اونها کم می شود، یه همچه موجودی محدود است و ممکن. و اگر موجودی در همه بود و در عرض هیچ چیزی نبود، با او دیگران هستند و بی او دیگران معدوم صرفند و قابل آمارگیری و سرشماری به هیچ وجه نیست، او میشه توحید. ثالث و ثلاثه یعنی اب و ابن و روح القدس، اینا در عرض امن، از هر طرف شروع بکنی سومی خداست و بدون او اینا دو نفرن، با او میشود سه نفر. این میشه کفر، زیرا موجودی را در ردیف موجودات دیگر آوردن و معدود کردن، این با وجوب ذاتی سازگار نیست. و اما اون که در سوره مبارکه مجادله آمد، این است که اگر سه نفر دور هم به نجوا و شب نشینی مشغولن، خدای سبحان چهارمی اینها نیست که جمعاً بشن چهار نفر، او بشه رابع اربعه. اگر سه نفرن همین سه نفرن. خدا با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، با پیوند بین اولی و دومی هست، با پیوند بین اولی و سومی هست، با پیوند بین دومی و سومی هست، محیط به همه اینا هست. اصلا او به چنگ نمیاد که انسان او رو شمارو کند. لذا او در این حال که با سه نفر هست، جمعاً سه نفرن، چهار نفر نیستن. او رابع اربعه نیست، او رابع ثلاثه است. دو نفر اگر کنار هم هستن، اولی واحد است، دومی ثانی اثنین است، نظیر جریان غار که ثانی اثنین شدن. اما خدای سبحان که با همه ما سو معکم این ما کنتم، او ثانی واحد است، نه ثانی اثنین. همه ما در هر حالی که باشیم یک نفریم و خدا هم همیشه با ما هست، اما او ثانی واحد است، نه ثانی اثنان که ما و او دوتایی بشیم دو نفر. فهمود ما یکونو من نجوا ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه. او سادس سته نیست، سادس خمسه است. یعنی اگر پنج نفر دور هم شب نشینی تشکیل دادن، هم پنج نفرن. خدا به آمار اینها در نمیاد که بگیم اینا پنج نفرن به علاوه خدا بشه شش نفر. با همه هست ولی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بر نمی دارد. او اگر پنج نفر یک جای هستن، هم پنج نفرن. و خدا سادس سته نیست، سادس خمسه است. ثانی واحد است، ثالث اثنین است، رابع ثلاثه است و هاکذا. هرگز در ردیف موجودی قرار نمیگیرد که تا بشود ممکن و محدود و قابل عدد به سرشماری. این بیانات از حضرت امین سلام الله علیه به عنوان اینکه از سخنگوی وحی است تلقی شده و همین معارف در انجیل بود، لذا اونجا سلیق پذیرفت. وگرنه می توانست بگوید این بقیه رو شما از خودت میگویی. شما از کجا میگویی به اینکه عرش از چهار پایه نورانی تشکیل شد؟ منظور از این عرش علم است و حاملان عرش فرشته هایی هستند که از علوم تدبیری با خبره. این از کجا میگید؟ ظاهر قرآن این است که وی حمل عرش رب که فوق هم یوم مایزین سمانیه، پس حاملان عرش فرشته هم. و ظاهر قرآن این است که خدا رو عرش است معاذالله. ولی چون این معارف در انجیل بود، اون جاسلیق از انجیل با خبر بود، از صاحب وحی این حرفا رو میپذیرفت. حضرت فرمود به این که اگر کسی بگوید خدا در کجاست، این خدا را نشناخت. این که فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تنها درباره انسان‌ها نیست، درباره حیوانات هست، درباره احجار هست، درباره اشجار هست، درباره ستاره ها هست، درباره اشیاء هست. حالا اگر کسی در ذهن خودش اینچنی اندیشید، یک اصغر و یک اکبر و یک اوسط، حالا میخواد استدلال کند آیا ذات اقدس اله علمش در محور ذهن او هست یا نه، میشه رابع ثلاثه. وقتی نتیجه گرفت میشود خامس اربعه. این چنین نیست که ما یکون من نجوا مقصود انسان ها باشد، که اگر سه انسان یک جا جمع شدن خدا چهارمی این هاست، اما سه درخت اگر باشن خدا چهارمی اینا نیست. اینطور نیست، هیچ شیئی نیست مگر اینکه خدا با او به کل شیء محیط است. و اگر در سوره مجادله درباره خصوص انسان ها سخن به میان آمد، چون بحث در تربیت انسان هاست، فرمود مواظب باشید هر وقت دور هم نشستید دارید نجوا میگویید، در مشهد حقی در محضر اویی، اختصاصی به انسان ها ندارد، چون او به کل شیء محیط است و علی کل شیء شهید. فرمود به اینکه شما سوال میکنید خدا کجاست، خدا اینجاست، خدا اونجاست، بالاست، پایین است، محیط به ماست، با ماست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. نجوا بالاخره بیش از کمتر از دو نفر که نیست، چون انسان تنها که نجوا ندارد. اگر دو نفر شدن خدا ثالث اثنین است، سه نفر شدن او رابع ثلاثه است، چهار نفر شدن او خامس اربعه است، پنج نفر شدن او سادس خمسه است. یه سادسی است که سته را به همراه ندارد. اونگاه فرمود فالکرسیو محیطن به سماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت الثری و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اینا را حضرت در جواب جاسلیق فرماید. چرا؟ اگه دیدی مادی باشد که نمیتواند به کل شیء محیط باشد. این صور علمی ما هم شیء است، ارواح ما هم شیء است، ملکات نفسانی ما هم شیء است، تقوا و عدالت هم شیء است، آسمان زمین رو علم. اون کسی که با تقواست، تقوای او تو کرسی است، یا این کل شیء فقط اجرام رو میگیرد؟ ما علوم و معارف و اوصاف نفسانیه فراوان داریم که از این احجار و اجسام بیشتر است. این که فهمود همه اشیا تو کرسی است، یعنی همه اجرام یا همه اشیا، این علوم، این صفات، این ملکات، این اوصاف نفسانی، این فضائل، این خواص معنوی، اینا اشیا هستن یا نیستن؟ اینا که تو کرسی و هر اشیا نمیگرن، رو تخت نیستن که. فرمود فإنه يعلم السر وأخفى وذلك قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه إن علماء در درجه اول علي اولاد علي عليهم السلام بعد وارثان اینها هستند که علما ورثه انبیا هستند ورثه اولیای فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم الله علمه و لیس یخرج عن هذه الاربعه شیء، یعنی از این چهار نوری که عرش الهی با این چهار نور آفریده شد چیزی بیرون نیست. خلق الله فی ملکوته الذی اراه الله اصفیاءه و اراه خلیله فقال کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولا یکون من المغنین و کیفه یحملو حملت العرش الله و به حیاته حیات قلوبهم و به نوره تدعو الی معرفتهم. این برهان است. فهمود خب چیزی که اصل هستیش را با الله میگیرد، به الله دریافت میکند، حیاتش را به حیات الهی دریافت میکند، این بشه حامل خدا. این برهان است، اونم وحی قرآن. پس اگر چون که در آیات متشابهی هست محکمات فراوانی است، اگر در روایات متشابهی هست در روایات محکمات فراوانی هست. فهمود به این که فرشته اصل هستیش را و حیاتش را به وسیله ذات اقدس اله دریافت میکنه، وقت این بیاید نگهدار عرش خدا باشد، نگهدار تخت الهی باشد، سخن از تخت نیست. این دیگه برهان است. و کیفه یحملو حملت العرش الله، خدا را اینا هم بکنن در حالی که به حیاته تعالی حیات قلوبه و به نوره اهتدو الی معرفته، اونجا سریق هم حسابش جمع کرد. روایت دوم این باب این است که اون متکلم معروف یا اون محدث صفوان بن یحیی میگوید که سألنی ابو قرة المحدث ان ادخله علی ابی الحسن الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء فاستأذنته فأذن لی. این صفوان هم از اون شخصیت‌های برجسته است که درباره او این چنین آمده است که کم کسی است که از حب جاه برهد و صفان لا یحب الجاه، او رو به زهد و تقوا نستو. فرمود اون مقام نمی‌خواهد. خلاصه حضرت درباره صفان این عظمت را فرمود. صفان حضور امام هشتم سلام الله علیه هم رسیده است، از حضرت اجازه گرفت که این ابو قره میخواد به حضور شما بار یابد. حضرت اجازه داد. فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال له افتقر ان الله محمول. به حضرت عرض کرد شما قبول دارید، اقرار میکنید که خدا محمول است؟ فقال ابو الحسن علیه السلام کل محمول مفعول به مضاف الی غیره محتاج. هر محمولی محتاج است به ذات اقدس اله، غنی عن العالمین است. ما هرگز هم شرفی نداریم که خدا محمول است. خدا هرگز محمول نیست که چیزی او را حمل کند. والمحمول اسم نقص فی اللفظ والحامل فاعل وهو فی اللفظ مدحتون و کذلک قول القائل فوق و تحت و اعلا و اسفل. هیچ کدام از این الفاظ درباره حرم امن اله راه ندارد. کی ما هم چرفی زدیم؟ به کی مکتع ما این حرفا را می‌پذیرد؟ ولم یقل فی کتبه انه المحمود. نفرمود ولم یقل فی کتابه. حضرت فرمود در هیچ کتابی از کتاب‌های الهی نیامده است که خدا محمود است. چون اینها هم به انجیل آگاهند، هم به تورات آگاهند، هم به زبور آگاهند، هم به جمیع صحف انبیای سلف آگاهند. همون خدا در هیچ کتابی نفرمود او محمول است. ولم یقل فی کتبه انه المحمول بل قال انه الحامل فی البر والبحر والممسک السماوات والارض ان تزولا والمحمول ما سوى الله. ما سوای خدا محمولن و خدا حامل است. ولم یسمع احد آمن بالله و عظمته قد تو قال فی دعائه یا محمول. هیچ کسی که به خدا و عظمت خدا ایمان دارد تا کنون شنیده نشد که در دنیایش به دعا بگوید یا محمود. محمود از اسماء الهی نیست.
قال ابو قره فانه قال و يحمل عرش ربك فوقهم يوم عزين سمانيه و قال الذين يحملون العرش. از اون طرف خدای سبحان در عرش است، الرحمن و علی العرش استوا، از این طرف هم عرش تا فرشته حمل میکنن، پس خدا محمول است. این دو تا آیه رو ضمیمه کرده، بعد به حضرت عرش کرد، پس خدا محمول است. فقال ابو الحسن علیه السلام عرشو لیسو والله، شما از انضمام آیات کجا استدلال میکنید که خدا محمول است؟ یک آیه دارد که فرشته حامل عرشه، یا آیه دیگری دارد که خدا بر عرش مستوی است. عرش همون علم است، عرش که تخت نیست. العرشو لیسه و الله و العرشو اسم علم و قدره و عرشون فیه کل شی ثم اضاف الحمله الى غیرهی که خلق من خلقه لانه استعبد خلقه به حمل عرشهی و هم حملت و علمه و خلقا یسبهون حول عرشهی و ملائکتون یکتبون اعمال عباده و استعبد اهل الارض به توافه حول بیته. فهمود همونطوری که خدای سبحان بندگانش در زمین استعباد کرده، اونها را به بندگی دعوت کرده که در خانه اطراف کعبه بگردن، فرشته ها را هم استعباد کرده، دستور بندگی داد که اطراف عرش بگردن. عرش مقام علم است، این چه کار دارد به تخت ظاهری و خدا در اون تخت ظاهری مستقر باشه؟ همونطوری که کعبه بیت خداست و خدا منزه از بیت است، اون مقام هم عرش خداست و خدا مبرای از عرش است. و همونطوری که انسان ها اطراف کعبه طواف بکنن، فرشته ها هم اطراف عرش طواف دارن. اونگاه فرمود به این که ول عرش به من یحمله و من حول العرش، خدای سبحان بر همین ها محیط است. والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسک القائم على كل نقص فوق كل شيء وعلى كل شيء ولا يقال محمول ولا اسفل قولا مفردا. بگو فوق كل شيء، نگو فوق سما، نگو بالای آسمون ها، نگو بالا، بگو بالای كل شيء، فوق کل شی و علا کل شی. ولا یقال محمول ولا اسفل قولا مفردا، همجور بگی خدا محمول است، خدا حامل است، خدا اسفل است، خدا اعلاست. بگو اعلا من کل شی، تا کسی توهم نکند که اعلای آسمون هاست. این تتمه روایت ملازم فرمود که پردا بخونیم بخواست خدا. والحمد لله رب العالمین.